من به شوق نجوای نوار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریع مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا؟
صدایم می‌کنی آیا؟
من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را می‌گیری آیا؟
دست دلم را می‌گیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی مسرزا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا؟
امانم می‌دهی آیا؟
شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته‌های مهربانی تو هم.
به دانه‌های اجابت مهمانم می‌کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
شب شما هموطنان ارجمند به خیر. از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و در این لحظه دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان پلاک عاشقی.
دیروز که شهرها
آوینی، صیاد شیرازی، شمران، همت و همه هزاران هزار اسم که بر پلاک کوچه خیابانها، سردر ساختمانها و گردن آویزهای به یادگار مانده پاک باختگان نقش بسته، بر قلب ما حک می شوند. از نام و نشاندارترین تا بی ادعاترینشان، یعنی همان شهید گمنام، تو را وادار به این پرسش می کند که چرا همهشان یک پلاک دارند. پلاک عاشق.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. بسم رب شهداء و صدیقین. خوبان شنونده سلام، انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود تا یادی کنیم از مدافعان سرزمینمان، شهدا، ایثارگران، جانبازان، خانواده های معظم شهدا و خلاصه از همه کسانی که در 8 سال دفاع مقدس جانفشانی و ایثار کردند. شما دوستان شنونده هم میتونید با ما تماس بگیرید، پیامک بفرستید و نام شهدا، جانبازان، ایثارگران و مدافعان 8 سال دفاع مقدس محله و شهر و دیارتون رو برای ما بفرمایید تا انشالله در برنامه پلاک عاشقی از اونها یاد کنیم. اما شماره تلفن ما 220-485، سامانه پیام کوتاه ما 30558.
از خاطرم نمی روی. روایتی بر اساس زندگی شهید ناصر کاظمی. ناصر ساکت و بی حرکت دستش رو روی گوش سمت چپش گذاشته بود. گوشی بیسیمو چسبونده بود به گوش سمت راست. در اون حجم آتش که از بالا بر سرشون می ریخت صدا به صدا نمی رسید و صدای اون طرف بیسیم درست شنیده نمی شد. ناصر چشم چرخوند و نفراتش رو شمرد. 5 نفر بودن. ناصر در گوشی بیسیم گفت: با همین 4 نفر میریم، مطمئن باشین برادر شیرازی. و صدای سرهنگ صیاد شیرازی از بیسیم رو شنید که دستور عقب نشینی رو داد. ناصر گفت: باشه برمیگردیم، اما جناب سرهنگ من به این معلم قول دادم، گفتم تا پای جون با شما هستم. باید رودخونه رو پیدا میکردن. به ستون حرکت کردن. جلوتر از همه ناصر میرفت و مراقب همه چیز بود. ناگهان صدای رگبار بلند شد. همگی در یه چشم هم زدن به پشت تخت سنگ ها خزیدن. به خودشون که اومدن ناصر رو ندیدن. نبود. چند دقیقه طول کشید تا صدای گلوله ها فروکش کرد. رد آتش رو گرفتن و به هر زحمتی که بود از پشت تخت سنگ ها بیرون اومدن. ناصر چند متر اون طرفتر پشت تخت سنگ کوچکی روی زمین افتاده بود. خودشون رسوندن بالای سرش. هنوز زنده بود و میگفت:
شما بریم بچه ها، من اینجا میمونم، شما خودتون رو نجات بدین.
بریم؟ به همین راحتی؟ برادر کاظمی، ما بدون شما نمیتونیم بریم.
شما برین، کاری با من نداشته باشین.
اون وقت جواب بقیه رو چی بدیم؟ نه برادر کاظمی، ما نامرد نیستیم، با هم بریم.
شب از راه رسید و نور همه جا رو روشن کرد. از آب که رد شدیم ناصر از رمق افتاد. در دل تپه سنگی غاری دیدیم. شب رو اونجا موندیم. هوا که روشن شد ناصر هنوز بیهوش بود. بیسیم دوباره جون گرفت. کمک رسید. ناصر رو در هلیکوپتر گذاشتیم. دلشوره عجیبی بین بچه ها رخنه کرده بود. هیچ کس دل و دماغی نداشت و دستا برای دعا به سوی آسمان بلند بود. طرفای غروب از بیمارستان پاوه بیسیم زدن:
ناصر به هوش اومده، حال برادر کاظمی بهتره.
شادی سراسر خط مقدم رو گرفت. انگار خون تازه‌ای به رگ و پی همه دوید. خبر دهان به دهان چرخید. اون هنوزم زنده است.
شهادت از برترین واژه‌های فرهنگ اسلامی و از مقدس‌ترین مفاهیم معارف الهی است. شهادت اوج کمال انسانه، آنجا که انسان همه ی هستیشو نثار معبود میکنه و قطره وجودش به دریای بیکران هستی مطلق پیوند میخوره.
لحظه های تبدار.
لحظه های تبدار به خاطرات رزمندگان 8 سال دفاع مقدس اختصاص داره. خاطره که بنا داریم براتون تعریف بکنیم اون رو محمد زهرتی نوشته. اسم این خاطره آینه است.
علی گفت: بچه ها مواظب زمین و هوا باشین، عراقی ها رو کاردشون بزنی خونشون در نمیاد. جزایر مجنون رو از توی حلقومشون در آوردیم. حالا مار زخمی شدن، ممکن از زمین و هوا حمله کنن. حرفای علی تن همه ما رو مرمور کرد. قایق بین نیها روی آبهای خور میلغزید و پشت سر خود در دو سو آب رو به تلاطم میانداخت. فاضل رادیو رو به گوشش چسبونده بود. دستی پیراهنم رو از شانه گرفت و محکم عقب کشید.
نگاه کن فضل‌الله، یه هلیکوپتر.
محسن بود. یه دستش به تیربار دوشکا بود و یه دستش هم به پیراهنم. با انگشت اشاره آسمون رو نشونم داد. گفتم:
علی قایقو خاموش کن و برو لای نیزار. محسن تو هم دوشکا رو آماده کن.
موتور که خاموش شد انگار همه سر و صداها خوابید. هلیکوپتر خیلی آهسته میونه نگاه ما و خورشید جلو می اومد. چیزی ازش آویزون بود. تشخیص اینکه خودی یا دشمن امکان نداشت. فاضل صدام زد و گفت:
به نظرم بیسیم هلیکوپتر رو گرفتم. مثل اینکه یه عده از عراقی ها در محاصره بچه ها هستن. این هلیکوپتر هم اومده که بهشون غذا برسونه.
دوباره گوشش رو به رادیو چسبوند. بعد دست به جیب پیراهنش برد و آینه کوچکش رو ازش بیرون آورد.
از جیب شلوارش هم کلیدی در آورد و قسمتی از جیوه پشت آینه رو خراشید و بعد همونطور که آینه رو روی چشمش میگذاشت از سوراخی که ایجاد کرده بود به هلیکوپتر نگاه میکرد. اون وقت گفت:
حالا دیگه خورشید چشامو نمیزنه. بچه‌ها عراقیه تدارکات آورده.
حالا دیگه همه مطمئن شدیم و خودمونو جمع و جور کردیم. دستا رو به سوی اسلحه ها دراز کردیم و اونا رو به طرف خودمون کشیدیم. ناگهان علی داد زد:
بشینین، دارین چی کار میکنین؟ هلیکوپتر جای ما رو پیدا کرده، داره گرام میده.
و پرید که محسن رو بنشونه.
آینه رو به سمت هلیکوپتر گرفتی و داری با نورش بهش علامت میدی؟
راست میگه،
هلیکوپتر داره مستقیم به سمت ما میاد. بهش علامت دادی، زود بشین، بچه ها مخفی بشین.
محسن آینه رو پایین آورد.
ببخشین حواسم نبود.
علی داد زد:
محسن ادامه بده، همون کارو تکرار کن.
محسن چشماشو گرد کرد و گفت:
زده به سرت؟ مگه خودت نگفتی علامت نده؟
تو علامت بده، کاریت نباشه. دیگه شکی برامون باقی نمونده که هلیکوپتر مستقیم به طرف ما میاد. فاضل داد زد:
بچه‌ها خلبان هلیکوپتر فکر میکنه ما همون عراقیای محاصره شده هستیم. آینه رو به عنوان علامت گرفته ادامه بدین.
همگی منظور علی رو فهمیدیم. دوشکا رو چک کرد، سالم و سرحال و آماده بود. محسن به علامت دادن ادامه داد. هلیکوپترم نزدیک میشد. علی منتظر اشاره من بود. تجربه‌ام در حدس فاصله و برد مؤثر سلاح‌ها بیشتر از بقیه بود. با هیجان نگاهش رو به دهانم دوخته بود. هلیکوپتر که به فاصله برد دوشکا رسید، دستور شلیک دادم:
بزن به نام ابوالفضل علیه السلام، بزن.
هلیکوپتر رو زیر رگبار دوشکاش گرفت. به مهارتش اطمینان داشتیم. ناگهان هلیکوپتر پیش چشم ما و زیر نگاه خورشید هزار هزار پاره شد و صدای انفجار مهیبش قلب همه ما را از شادی به تپش شدیدی واداشت.
دوستان، به لحظات رسیدیم. امیدوارم که تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو جلب بکنیم. اما این شعر رو تقدیم میکنیم در پایان برنامه به تمامی مدافعان 8 سال دفاع مقدس. سرباز وطن، چو می کنم یا تو را، گویم که هزار آفرین باد تو را. الحق ز تبار حضرت زهرا بود آن شیر زنی که پرورش داد تو را. تا سلامی دوباره، الله یارتان و خدایتان نگهدار.
و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
هوای تازه.
به نام خدای جهان آفرین، زمین آفرین، آسمان آفرین. درود به شما هموطنان فرهیخته و فرهنگی عزیزم در هر کجای مرز و بوم پاک که هستید، امیدوارم تندرست و شادکام باشید. بنده رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ. امروز هم توفیق شد که با هم باشیم و به ادبیات فارسی، ادبیات زیبا، فاخر و عمیق و گسترده فارسی سری بزنیم و از متون زیبای شعری و نثرهای دلانگیز و ماندگار انتخاب کنیم و با هم قرائت کنیم. در برنامه امروز شعر زیبایی از فریدون مشیری، شاعر خوب معاصر، انتخاب کردم. یکی از عاشقانه های او که می دانید فریدون مشیری در عاشقانه ها شاعر ممتازی است. کمتر کسی است که شعرهای عاشقانه فریدون مشیری رو بخونه و تحت تأثیر قرار نگیره. تجربه های مشترک و عمومی که در باب عشق در معنی معاصرش هست با گرایش های سنتی شعر فارسی و نوآوری هایی که فریدون مشیری به عنوان یک شاعر معاصر انجام میده، مجموعه میشه که ترین بهترین من که سروده فریدون مشیری هست به جان شما بنشینه. زرد و نیلی و بنفش، سبز و آبی و کبود، با بنفشه ها نشستم سالهای سال، صبحهای زود. در کنار چشمه سحر سرنهاد روی شانه های یکدگر، گیسوان خیسشان به دست باد، چهره ها نهفته در پناه سایه های شرم، رنگ ها شکفته در زلال عطرهای گرم. می تراود از سکوت دلپذیرشان بهترین ترانه، بهترین سرود. مخمل نگاه این بنفشه ها می برد مرا سبکتر از نسیم، از بنفشه زار باغچه تا بنفشه زار چشم تو که رسته در کنار هم. زرد و نیلی و بنفش، سبز و آبی و کبود، با همان سکوت شرمگین، با همان ترانه ها و عطرها، بهترین هرچه بود و هست، بهترین هرچه هست و بود. در بنفشه‌زار چشم تو من ز بهترین بهشت ها گذشتم، من به بهترین بهارها رسیدم. ای غم تو هم زبان بهترین دقایق حیات من، لحظه های هستی من از تو پر شده است. آه، در تمام روز، در تمام شب، در تمام هفته، در تمام ماه، در فضای خانه، کوچه، راه، در هوا، زمین، درخت، سبزه، آب، در خطوط، در همه کتاب، در دیار نیلگون خواب. ای جدای تو بهترین بهانه گریستن، بی تو من به اوج حسرتی نگفتنی رسیدم. ای نوازش تو بهترین امید زیستن، در کنار تو من ز اوج لذتی نگفتنی گذشتم. در بنفشه زار چشم تو برگ‌های زرد و نیلی و بنفش، عطرهای سبز و آبی و کبود، نغمه های ناشنیده ساز می کند، بهتر از تمام نغمه ها و ساز ها. روی مخمل لطیف گونه هات، قنچه های رنگ رنگ ناز، برگ های تازه تازه باز می کند، بهتر از تمام رنگ ها و راز ها. خوب خوب نازنین من، نام تو همیشه مرا مست می کند، بهتر از شراب، بهتر از تمام شعرهای ناب. نام تو اگرچه بهترین سرود زندگی است، من تو را به خلوت خدایی خیال خود بهترین بهترین من خطاب می کنم، بهترین بهترین من.
امیدوارم از این شعر فریدون مشیری لذت برده باشید. گرایش طبیعتگرا، توجه شاعر به طبیعت زنده اطرافش، گلها و درختان و پرنده ها، آسمان زیبا و تلفیقش با احساسات ناب عاشقانه باعث میشه که هر مخاطبی این تصویر سازی رو برای خودش بکنه و از این لحظات عاشقانه لذت ببره. امیدوارم شما هم لذت برده باشید. در بین متون نثر کهن پارسی، احمد جام که نویسنده خلاصت المقامات هست، یک نثر زیبایی داره. جدا از اینکه احمد جام گرایش معنوی داره و میدونید که در بین نویسندگان در شکل لطیفش در آثار شیخ احمد جام کاملا بیان شده و قابل دریافت است، بعضی از حکایاتی که در متون دیگر عرفانی ما دیده ایم به زبانهای مختلف شاعران و نویسندگان در آثار احمد جام هم هست. تمثیل نقاشان چین یکی از قصه هایی است که در کتاب خلاصت المقامات احمد جام هست و امیدوارم براتون جذاب باشه. با توجه به اینکه کسانی که مثنوی معنوی رو خوانده اند یا با اون آشنایی دارن، همین قصه رو به زبان مثنوی از شیوه مولانا شنیدند. اجازه بدید نثرشو که احمد جام نوشته براتون قرائت کنم. در روزگار پیشین امیری بود، خانه‌ای ساخته بود. خواست که آن را نقش کند، چنان که هیچ کس را چنان خانه نباشد. هیچ کس در نظاره کار من آید، تا آنگاه که تمام شود پرده از میان برداریم تا نظاره کنان بنگرند. چون این شرط کردند و پرده بربستند. استاد چین شاگردان را فرمود تا یک نیمه خانه را سفید و روشن کنید و هیچ نقش نکنید جز آن که سفیدی را میمالید و روشن میکنید. همچنان کردند. این دیگر استادان هر جا نقش نیکوتر و عجیبتر بود بدان سوی خانه کردند. چون خانه از نقش پرداخته شد، پرده از میان برداشتند. هر نقشی که ایشان کرده بودند جمله در روشنایی و سفیدی این خانه افتاد و صفاوت و روشنایی و جمله صورت خوب و نیکویی در سوی چینیان بود و در دیگر سوی خانه هم صورت نیکو و خوب بود، اما نه صفاوت و روشنایی این کار داشت. چون کسی در صفوت دل کوشد، هر علم که خواهد چون بر دل او درآید، هنوز تمام به دل وی در نیامده باشد که جمله معلوم شود و هرچه در کل ممالک است همچنین می داند و می بیند. دل او آینه باشد میان عارف و معروف. از آن بود که صاحب شهر گفت: المؤمن و مرآة المؤمن. خب، قصه دلانگیز و قشنگیه برای صفوت و زلالی دل. عرض کردم که در مثنوی مولانا داستان مرا کردن چینیان و رومیان هست که همین قصه است. چینیان نقاشان زبردستی هستند. اصلا چین و فرهنگ چین به نقاشی و رنگ به رنگ بودن نقاشی هاشون مشهوره. مسابقه با رومیان گذاشتند، اتاقی رو انتخاب کردند، دو دیوار روبرو قرار شد هر کدام یک طرف رو نقش کنن، پرده بین این دو انداختن. هرچه چینیان در قصه مولانا ابزار نقاشی فراهم آوردن و نقش کردن، در عوضش رومیان صیقل میدادن دیوار رو. وقتی که پرده رو برداشتند، هرچی که چینیان کشیده بودند در دیوار روبرو منعکس شد، بلکه بهتر، چون روشنایی و شفافیت دیوار هم به زیبایی نقش می افزود. در اینجا هم همین قصه رو شنیدیم و معنی عرفانی که از اون برداشت میشه اینه که دلمون رو که صیقل بدیم، علم و زیبایی جهان زیباتر و جلوه‌گرتر در دل ما آشکار خواهد شد. امیدوارم از برنامه امروز هوای تازه لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند، و سپاس از همراهیتون با برنامه‌های رادیو فرهنگ، به ویژه در بخش دوم که تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود، در این بخش با تقدیم چند برنامه دیگر. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه فرهنگستان باشید.
شبکه فرهنگ تقدیم میکند با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگستان،
حیله افراسیاب از خاک ایران دور باد، تیر آرش تیز بادا در کمان فارسی، از صف بیگانگان پیوسته باشد در امان، در کف ایرانیان بادا عنان فارسی. به نام خداوند جان و خرد، شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، برنامه فرهنگستان آغاز شد. زبان زنجیره ای از پیوند دیرینه مردم، خاک، آیین‌ها و فرهنگ است و این دیرینگی رنگ کهنگی نگرفته و ندارد، چرا که روش‌های استوار زبان فارسی و نقش‌آفرینی‌اش در بیان بزرگانی از استادان کلام تا خردمندان و دانش‌پیشگان مؤید این گفتار است. زبان دیرین فارسی رنگ کهنگی ندارد، چرا که در هستی خود درونزاست. نه فارسی که هر زبان استوار دیگری اگر زاینده نباشد، دیر یا زود به سرنوشت محدوم نابودی سپرده می شود. زبان فارسی زاینده و بالنده است، از گذشته وام می گیرد و چشم به آینده دارد. فارسی در افغانستان در نوشتار رسمی اداری با نام فارسی دری شناخته می شود. اما مردم افغانستان زبان گفتاری خود را فارسی یا پارسی می دانند. زبانهای اصلی کشور افغانستان دو زبان فارسی دری و پشتو هستند.